رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، در هر کجای هستید امید دارم که خوب و خوش باشید. خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. سناتورهای آمریکا به سازشی رسیدند که بر اساس آن تأمین بودجه فدرالی از سر گرفته میشود و به تعطیل حکومت پایان داده خواهد شد. این سازش میان سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه روز یکشنبه 9 نوامبر به دست آمد. تعطیل حکومت در ایالات متحده 40 روز پیش آغاز شد و بی سابقه ترین در تاریخ این کشور به شمار می رود. در نتیجه تعطیل شدن حکومت، فعالیت شماری از نهادها با مشکل دچار شد و صدها هزار کارمند فدرال بی معاش ماندند. مقام ها هشدار دادند که در صورت ادامه یافتن تعطیل حکومت، سفرهای هوایی در آمریکا ممکن است به زودی تقریبا فلج شود، زیرا هزاران پرواز در آخری هفته بیکار یا با تاخیر روبرو شده است. قرار است در مورد این توافق رای گیری صورت گیرد و پس از قبول شدن این سازش به مجلس نمایندگان که در نظارت جمهوری خواهان است فرستاده خواهد شد و بعد از تصدیق در آنجا برای امضای پرزیدنت دونالد ترامپ آماده می شود. دپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجه آمریکا گفته است که سازشنامه‌های همکاری میان تاجیکستان و ایالات متحده به دو کشور میلیاردها دلار فایده خواهد آورد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای شرکت در همایش رهبران کشورهای آسیای مرکزی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 6 نوامبر در واشنگتن قرار داشت. وزارت کارهای خارجه آمریکا روز 7 نوامبر خبر داد که شرکت‌های تاجیکستان و آمریکا با هم به مقدار بیش از 3 میلیارد دلار سازشنامه امضا کردند. به گفته این این سازشنامه ها میلیاردها دلار به آمریکا فایده آورده، باعث به پیدا شدن جای های نوی کاری خواهند شد. تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه پخش می شود. یک تحقیقات روزنامه‌نگاری نام 145258 سرباز روس را معلوم کرده است که از آغاز جنگ در اوکراین، یعنی از ماه فوریه سال 2022 تا کنون کشته شدند. شخصیت نظامیان کشته شده را خبرنگاران میدیازون و بخش روسی بی بی سی در یک جایگی با اختیاریان معلوم کردند. بنا به نوشته خبرنگاران این دو رسانه، در دوام دو هفته آخر شماره کشته شدگان قریب 5000 نفر افزوده است. مؤلفان میگویند یک بار میزان مرگ و میر میان نابالغان در میدان جنگ بیشتر شده است. این با قانونهای نو روسیه پیوند میگیرد که محدودیت جلب شخصانی تا 18 ساله را به جنگ بیکار کرد. در گزارش آمده است احتمال آنها پس از یک یا دو ماهی بستن قرارداد در میدان جنگ کشته میشوند. به نوشته خبرنگاران، شماری واقعی تلفات روسیه خیلی بیشتر از آن است که توسط منبع های باز آشکار میشوند. کارشناسان نظامی حدس میزنند که تحقیق قبرستان های روسیه، بایگانی نظامیان و خبر و اعلان ها تنها از 45 تا 65 درصد قربانیان واقعی را فرا میگیرد. درباره نه همه سربازان کشته شده در روسیه آشکارا خبر داده می شود. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه میگوید که آماده ملاقات با مارکو روبیو وزیر کارهای خارجه آمریکا است. این در حالی است که روسیه اعلان کرده است از شرط اساسی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین عقب نشینی نخواهد کرد. تلاش های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای میان روی در پایان دادن به جنگ در اوکراین تا کنون بی نتیجه مانده است و او ماهی گذشته به طور ناگهانی نشست برنامه ریزی شده خود را با همتای روسش ولادیمیر پوتین در بوداپشت بیکار کرد. ایده برگزاری نشست پرزیدنت های آمریکا و روسیه در بوداپشت، یعنی پایتخت مجارستان، در جریان تماس تلفنی بین دو رهبر در ماهی گذشته مطرح شد، اما پس از چند روز کاخ سفید اعلان کرد که برنامه برای ملاقات در آینده نزدیک میان آن دو وجود ندارد. چند روز بعد دونالد ترامپ هم گفت اگر پرزیدنت روسیه آماده توافق برای پایان دادن به جنگ اوکراین نباشد، او وقت خود را برای دیدار با پوتین تلف نخواهد کرد. سرگئی لاوروف روز 9 نوامبر گفت که او و وزیر کارهای خارجه آمریکا مارکو روبیو ضرورت گفتگوهای منظم را درک میکنند. این گفتگوها به قول لاوروف برای بررسی مسئله اوکراین اهمیت دارند. و صادر جبارف پرزیدنت قرغیزستان گفته است که دیگر به تبدل در کشورش راه نخواهد داد و این حرف را در صفحه فیسبوکیش هنگام پاسخ دادن به سوال ساکنان نوشته است. جبارف ششمین پرزیدنت قرغیزستان در بیش از 30 سال زمان استقلال این کشور است. رهبران پیشینی قرغیزستان در پی اعتراض ساکنان برکنار شده بودند. صادر جبارف در پی اعتراض های آخر سال 2020 به قدرت رسید. او گفته است که هنوز گروه های وجود دارند که مردم را به اعتراض تحریک می دهند، ولی حکومت دیگر به این راه نخواهد داد. جابروف که در گذشته منصبداری دولتی بود، سال 2017 با اتهام گروگانگری زندانی شد و در پی اعتراض های سرتاسری در آخر سال 2020 از زندان بیرون و یک بار رهبر قرغیزستان گشت.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن همچنین باور
دارم. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
دپارتمنت دولتی و وزارت کارهای خارجی آمریکا گفته است که سازشنامه‌های همکاری میان تاجیکستان و آمریکا به دو کشور میلیاردها دلار فایده خواهد آورد. در این باره من مؤمن احمدی گزارش می‌دهم. امام‌علی رحمان، پرزیدنت تاجیکستان، برای شرکت در همایش رهبران کشورهای آسیای مرکزی با دونالد ترامپ به آمریکا سفر کرده بود. آنها روز 6 نوامبر در کاخ سفید دیدار و گفتگو کردند. از جمله میان تاجیکستان و آمریکا چند سازشنامه همکاری امضا شد. وزارت کارهای خارجه آمریکا روز 7 نوامبر خبر داد که شرکت‌های دو کشور با هم در حجم بیش از 3 میلیارد دلار سازشنامه امضا کردند. با گفته منبع، این سازشنامه‌ها میلیاردها دلار به آمریکا فایده آورده، باعث پیدا شدن جایهای نوی کاری خواهد شد. شرکت هواپیمایی سامانایر با امضای سازش با شرکت آمریکایی بوئینگ وعده داده است که با مبلغ بیش از 3 میلیارد دلار هواپیما و تجهیزات ضروری هوانوردی می‌خرد. شرکت سامانایر نیز تصدیق کرده است که با شرکت بوئینگ برای خریداری 14 هواپیمای پیشرفته نوی 787 دریم لاینر و 737 ماکس قرارداد بسته است. تاجیکستان با شرکت ترانسپیرنت ارث برای همکاری با مبلغ بیش از 32 میلیون دلار سازشنامه امضا کرده است. این شرکت وعده داده است که به تاجیکستان در استفاده درست ذخیره های طبیعی کمک میکند. Transparent Earth با دستگاه‌های ماهواره‌ای امکان تحقیق ذخیره‌های طبیعی کره زمین را دارد و شیوه درست استفاده از آنها را به کشورها نشان می‌دهد. سامانه پرزیدنت تاجیکستان نیز گفته است که در بخش ذخیره‌های استفاده نشده با شرکت‌های آمریکایی همکاری خواهند کرد. مقامداران حکومت تاجیکستان با شرکت استارلینگ سازشنامه همکاری امضا کردند. استارلینگ یک بخش شرکت اسپیس ایکس میلیاردر ایلان ماسک است که خدمات اینترنت ماهواره‌ای پیشنهاد میکند. با گفته وزارت کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا، تاجیکستان با شرکت های پرپلکسیتی ای آی و زایپل ای آی سازشنامه امضا کرده است که به نهادهای دولتی در استفاده ذهنی سونی در امور دولتداری کمک خواهند کرد. با شرکت آمریکایی کوکاکولا که چند سال باز در تاجیکستان فعالیت دارد، 9 میلیون دلار دیگر سرمایه گذاری خواهد شد. امام‌علی رحمان گفته است که در تاجیکستان بیش از 70 شرکت آمریکایی فعالیت دارند و همکاری‌های بیشتر در بخش استخراج و کارکرد معدن‌های کوهی بخصوص فلزات نادر به سود دو کشور خواهد بود. دونالد ترامپ با رهبران تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان و قرغیزستان و ترکمنستان در کاخ سفید صحبت داشت. ظاهراً ایالات متحده در پی تقویت نفوذش در آسیای مرکزی است که حالا چین و روسیه در آن جایگاهی بیشتر دارند. ترامپ آسیای مرکزی را یک منطقه بسیار ثروتمند نامیده، گفته است که همکاری های آمریکا با 5 کشوری آن را تقویت می‌دهد. عین زمان ایالات متحده در جستجوی منابع نوی دریافت معدن‌های کامیاب و مهم است که چین فروشنده اصلی آنها در جهان است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بنیادی بلندآشیانه‌ها در برخی محله‌های نویه رودکی باعث نگرانی ساکنان شده است. شرکت‌های ساختمانی زمین‌های کشتی نزدی حوالگی آنها را ویران کرده در آنجا منزل بنیاد می‌کنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. بعضی ساکنان از حساب حاصلی زمین‌هایشان زندگی خود را پیش می‌برند و حالا غرق اندیشه‌اند که منبع درآمد و شغلشان از دست می‌رود. توشپولاد ناصیروف ساکن نویه رودکی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"ای دیگه جای یگان نوکران زمینای میساخ آشیانه کنن، خی بکیان وای دیگه گاب. زمینای ما پیش خانه ما حولیم 20 سوتیکای. هر چیزی می‌کوریم. همین کبوتی و کارچکا و پامیدور و همه چیز. یوت چی می‌فروشیم؟ با خودمون لازمیشه می‌خریم."
عبدالمطلب قادیروف ساکن محله حاجیان نویه رودکی از آن ناراحت است که حاصلی زحمت‌های چندین ساله‌اش را ویران نموده جای آن بلندآشیانه می‌سازند.
روز نیخول پرواری بود، نیخول نیخول میخورید ما یافته میدادیم. همینجا در گل پرواری هم نیخول ده اساسا نیخول درآمد چیز. بعد زمستون این وقتی زیلین گشنیچ، اکروب، سمالله هم خیلی چیارا تر میکردم پیاز. زمستانش قطعی بازار اینجا اپتم داده گپرازی سودا میکردیم.
میگوید آنها را با قرار دادگاه مجبور از منزل‌هایشان خزاندند. مقامات و شرکت‌های ساختمانی موضوع را رسما شرح ندادند. نماینده یک شرکت ساختمانی گفت با صاحب ملکان پیشنهاد کردند که سر مساحت خانه یا زمین نزد حولیشان با آنها پول می‌دهند تا مکان ساختمان را خالی کنند. در کمیته زمینی نویای رودکی در صحبت بدون حساب گفتند جای ساختمان‌های نو و گروه زمین‌های اهالی‌نشین داخل می‌شود که قانون منع نکرده است. بنیاد بلندآشیانه‌ها نه تنها در محله‌های رودکی بلکه در دیگر نواحی نیز دیده می‌شود. این در حالی است که یکی از تامین کنندگان میوه و محصولات کشاورزی دوشنبه همین نواحی اطراف می‌باشند. اقتصاددان شناخته حاجی محمد عمروف می‌گوید بهتر است زمین‌های ناکارم یا ناآباد برای بنیاد بلندآشیانه انتخاب می‌شدند.
ما فکر می‌کنم که خیلی خوب می‌شود اگر همین تپ‌تپ‌ها برای رشد شهرو استفاده برده میشدن. من بگم مثلا شهر استانبول. شهر استانبول در بول تتون ساخته شده است. از یک تپه به دیگر تپه میبرید. اگر به اینا دست نمیرسون در بول تتون میساختن شهر همون شهرک شهرکی. اونا که تتون خیلی نزدیک هستن به شهرک. در فن شهرک هستن تتون. در همجور مثلا خوبتر میشد به اینای اوبه دست نمیرسون تن.
بحث های پیچیده منزل که در اکثر حالات هم ساکنان و هم صاحبکاران خود را حق می‌حسابند در دوشنبه و اطراف آن و مناطق دیگر کشور نیز جریان دارند. صاحب ملکان بیشتر از جبران ناکفایت نگرانی میکنند، ولی این بار از احتمال از دست دادن جای کار و منبع درآمدشان صدا بلند کردند و میخواهند دانند که حالا در شبانه روز تا 13-14 ساعت برق ندارند در بلندآشیانه ها چگونه زندگی میکنند. مقامات خوشبین است که در سال 2027 این مشکل حل میشود، هرچند برخی ساکنان بر این شبهه دارند.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
قزاقستان به پیمان ابراهیم می پیوندد که با میان روی ایالات متحده آمریکا برای عادی کردن روابط بین اسرائیل و کشورهای مسلمانی به امضا رسیده است. حرکت استانه یک گام استراتژی و هدفش تحکیم مناسبت با واشنگتن ارزیابی می شود. در این باره من شهلا گلخواجه تفصیلات می دهم. قرار استانه روز 6 نوامبر اعلان شد. آن بیشتر رمزی است چون قزاقستان بعد از هم پوشیدن اتحاد شوروی و پس از صاحب شدن به استقلال در سال 1991 با اسرائیل روابط دیپلماتی برقرار کرده بود. با وجود این پیوستن به پیمان ابراهیم که یکی از دستاوردهای اساسی دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ محسوب می شود، قزاقستان را در مرکز تلاش های نو کاخ سفید برای احیای این تشبث در سیاست خارجی اش قرار می دهد. پیمان ابراهیم برای عادی سازی روابط و تقویت همکاری بین اسرائیل و کشورهای مسلمانی راه اندازی شد. امارات متحده عرب، بحرین و مراکش سال 2020 این سازشنامه را برای برقراری روابط دیپلماتی با اسرائیل امضا کردند. حکومت دونالد ترامپ تلاش دارد دایره این تشبث را وسیع کند و این موضوع یکی از نکته های مهم سفر قریب الوقوع محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به واشنگتن در روز 18 نوامبر خواهد بود. قزاقستان که بزرگترین و ثروتمندترین کشور آسیای مرکزی است، نخستین دولت در منطقه می شود که به پیمان ابراهیم می پیوندد. با این کار دایره سازش دیپلماتی از خاورمیانه و آفریقای شمالی تا به آسیای مرکزی گسترش می یابد. حکومت قزاقستان در اظهارات در این باره گفت قرار ما برای پیوستن به پیمان ابراهیم ادامه طبیعی و منطقی سیاست خارجی قزاقستان است که بر ستون مکالمه، احترام متقابل و ثبات منطقوی استوار است. برای قزاقستان سرشار از ذخیره های نفت و گاز که سال‌هاست با روسیه و چین رابطه های نزدیک دارد، همراه شدن به پیمان یک فرصت برای توسعه همکاری ها با ایالات متحده ارزیابی می شود. اندرو دانیری، معاون مدیر مرکز اوراسیا در شورای اتلانتیک، در یک تحلیل در این باره نوشته است قزاقستان که میان روسیه و چین جایگیر است میخواهد شریکان بیشتر داشته باشد، بخصوص میخواهد رابطه های فعالتر با ایالات متحده و اروپا داشته باشد. به قول کارشناسان، اعلان پیوستن به پیمان تصادفی نبود و زمانی صورت گرفت که دونالد ترامپ رهبران پنج کشور آسیای مرکزی را در کاخ سفید میزبانی میکرد. در جریان نشست یک روزه ترامپ از امضای سازش شوی تجارتی، دیپلماتی و سازش‌ها درباره معدن‌های کمیاب با منطقه خبر داد تا رابطه‌های آمریکا را با کشورهای تحکیم بخشد که همیشه زیر نفوذ مسکو بودند و اکنون به چین نزدیک می‌شوند. پیش از این نشست قزاقستان یک سازش مهم درباره استخراج معدن‌های کمیاب را با آمریکا به امضا رساند که بر اساس آن دو کشور یکی از بزرگترین کانهای دست‌نخورده ولفرام در قزاقستان همکاری خواهند کرد که از بزرگترین ها در جهان است. جوزف اپستین مدیر مرکز پژوهشی توران در دانشگاه یورکتاون واشنگتن به رادیو زودی گفت اگرچه این اقدام رمزی می‌نماید می‌تواند اهمیت جدی دیپلماتی پیدا کند. بعضی از کشورهای دیگر آسیای مرکزی و قفقاز از جمله ازبکستان و آذربایجان میل پیوستن به این پیمان را نشان دادند. با نوشته زورو زویمی تحلیلگر شورای اتلانتیک جلب کشورهای مهمی مثل قزاقستان و آذربایجان که دارای ذخیره‌های بزرگ گاز و اورانیوم و از دروازه‌های بحر خزر هستند به ایالات متحده و اسرائیل برتری استراتژی نسبت به روسیه و ایران را می‌دهد، منطقه‌ای که این دو کشور در حوزه نفوذ خود می‌شمارند.
دیگر تنها نیم بین زمین و آسمان، من دیگر محصول نیم با خنده های غمیان، من دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر محصول نیم با خنده های غمیان، جان من چشمی محبت مکن نزدی دروغ کدام زبانم، مکن نزدی دروغ کدام زبانم که بهش کو حواس بذاری جانم.
یک خانواده در ناحیه شمسدین شاهین شکایت دارد که نان آوری آیله هنگام کار در محل ساختمان نیروگاه راغون معیوب شده حالا بیستری است، اما کمک ضروری نمی گیرد. سبزعلی محمد علی 5 ماه پیش هنگام پرمه کوه آسیب دید و اعضای بدنش شکست. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. گلینار قربان و مادری سبزعلی می گوید پول ندارند که او را تبابت کنند.
امی بچه میخرون میپوشمون ایک کلین منوالید بچه منوالید شون پینسیانیر خدم کسالی امی میخرون میپوشمون خیلی کن یه کتریشی دیگه مودیم بخدا اوزیل امی مبلغ نیست که مثل ما کل دوری را بگیریم.
سبزعلی محمد علی در راغون کارمند شرکت تی گی ام یا تجیک گیدرا الکترامنتج بوده است. نمایندگان شرکت در آغاز به خانوادهش وعده کمک کرده ولی و ادعای نزدیکان یاری نرسانیدند. آنها میخواهند شرکت برای تبابت و بپا خیزاندن سبزعلی مدد کند. گلینار قربانوا گفت
اولکش یک مده مونه گذاروندن، دوا کردیم، مراجعه کردیم، اولکش گذاروندن 3800 3800 دلار جون هیچی نمیشه. وقتی میریم همون مزه میخریمش دورو سفید کونه میپم پیسه هیچی نمیشه. رو برام خدونم چه استوری.
گلینار قربانوا میگوید برای به پا خستان پسرش با پولی بیشتر نیاز دارند. حالا با سبزعلی محمد علی همچون معاش مبلغ معین از سوی اداره ساختمان راغون پرداخت میشده است. خانوادش میگوید این مبلغ را هم بعد از شکایت های زیاد گرفتند. به نقل نزدیکانش سبزعلی محمدعلی دو سال پیش برای کار به محل ساختمان راغون رفت. در اول بافنده ارماتور بود. پس از حادثه ناخوش از کار و راه گشتن ماند. سبزعلی محمدعلی ساکن ناحیه شمس‌الدین شاهین گفت:
اولادت تا بلنسر راغون خواب بودیم 14 روز. بعدی بود بیمارخانه دیشنبه آمدیم قرابولو. بعد هم جا پیرسه کدم استمونوار چکسته بود و هنشماندم دختانش.
از خواب بسیار حالا در پشت سبزعلی زخم پیدا شده است. مادرش باور دارد که پسر 26 سالش شفا می‌یابد، اما برای طبابت مبلغی زیاد در کار است. وی می‌خواهد شرکت کارفرما با خانواده سرمایه دهد تا پسرش را برای طبابت به خارج برد. برای این هر روز به شرکت مراجعه می‌کند، اما از شرکت پاسخی نمی‌رسد. راغون یک ساختمانی دارای اهمیت عمومی ملی اعلان شده است. در گذشته بر اثر حادثه های ناخوش در آنجا چند نفر مجروح و برخی جان باختند. به اطلاع رسمی در سال 2020 در محل ساختمان راغون 3 نفر به هلاکت رسیده 15 نفر مجروح شدند. مقامات این حالت ها را نتیجه رعایت نکردن طلبات بی خطری می دانند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ورزشکاران تاجیک در بازی‌های ششمی همبستگی اسلامی در شهر ریاض عربستان سعودی 4 مدال به دست آوردند. پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی سامبو جهان در شهر بیشکک قرغیزستان 2 مدال گرفتند. این افغانی‌های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در بازی‌های ششمی همبستگی اسلامی در شهر ریاض عربستان سعودی 4 مدال به دست آوردند. تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک در رشته جودو مدال نقره گرفت و در دور نهایی از پهلوان ازبکستانی مظفر بیگ تورابویف شکست خورد. در سابقه زنان مدینه قربانزاده در وزن 52 کیلو با مدال نقره، در بین مردان ابوبکر شریف در وزن 73 کیلو و جهانگیر مجیدوف در وزن 100 کیلو با مدال های برنجی سرفراز گشتند. در مسابقات جودو 147 ورزشکار از 32 کشور اشتراک داشتند. در حساب مدال ها ترکیه با 7 مدال، 6 طلا و 1 برنجی مقام اول را صاحب شد. ازبکستان با 10 مدال که 3 تا 8 طلا است جای دویم و آذربایجان با 9 مدال من جمله 2 نشان طلا جای سیم را اشغال نمودند. تاجیکستان با 4 مدال 2 نقره و 2 برنجی جای هفتم را گرفت. قبلا در مسابقات کورش که بار اول در بازی های همبستگی اسلامی همچون نمودی نمایشی معرفی شد، ورزشکاران تاجیک شهیده قلندر و در وزن تا 70 کیلو و محمد شریف نجم الدینف در وزن تا 81 کیلو مدال های برنجی گرفتند. اما این مدال ها به حساب مدال های بازی های ششمی همبستگی اسلامی داخل نمی شوند. بنابراین تا حالا تاجیکستان در بازی های ششمی همبستگی اسلامی در ریاض 4 مدال 2 نقره و 2 برنجی دارد که هر 4 به جودو مربوط است. تاجیکستان در حساب مدال ها الان در جایگاه 12 قرار دارد. ترکیه با 36 مدال من جمله 26 نشان طلا در حساب مدال ها در جای اول، ازبکستان با 17 مدال از آن جمله 4 نشان طلا در جای دویم و نیجریه با 6 مدال که 4 تا 8 طلا است در جای سوم می باشند. بازی های ششمی همبستگی اسلامی در ریاض با اشتراک بیش از 3000 ورزشکاری 57 کشور عالم از آن جمله تاجیکستان از روی 27 نمودی ورزش تا 21 نوامبر ادامه خواهند کرد. پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی سامبو جهان که از 7 تا 9 نوامبر در شهر بیشکک قرغیزستان دایره گردید 2 مدال، 1 نشان نقره و 1 برنجی به دست آوردند. در این مسابقات گشتگیران زورترین جهان برای 31 مجموعه مدال ها در رشته های سامبو ورزشی و سامبو رزمی، اینچنین سمبو بین ورزشکران نابینا رقابت کردند. ورزشکری تاجیک مومین جان ارزی قلوف در سمبوی رزمی در وزن تا 71 کیلو پس از یک چند پیروزی بر رقیبانش به دور نهایی راه یافت، اما وی در فینال از نماینده قزاقستان مغلوب شده مقام دویم را کسب نمود و با مدال نقره سرفراز گشت. اکمل‌الدین کریموف پهلوان معروف تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان در رشته سمبوی ورزشی بین مردان در وزن تا 58 کیلو صاحب مدال برنجی گردید. اکمل‌الدین بعد دو پیروزی بر رقیبانش از ازبکستان و فدراسیه بین‌المللی سمبو در دور نیمه نهایی از نورسلطان ژوبتخان از قزاقستان مغلوب شده، کریموف برای دریافت مدال برنجی بر نماینده ایالات متحده آمریکا ورنل روبرتس دست بالا شد. این چهارمین مدال برنجی پهلوان 35 ساله تاجیک اکمل‌الدین کریموف در مسابقات قهرمانی جهان به شمار می رود. همچنین وی در قهرمانی جهان چهار مدال نقره به دست آورده است. سال 2021 باشد اکمل‌الدین در قهرمانی جهان در شهر تاشکند در سمبوی ورزشی در وزن تا 58 کیلو مدال طلا گرفت که این نتیجه بهترین او در کارنامه ورزشیش محسوب می شود. مبلغ عمومی جایزه‌ی مسابقات قهرمانی جهان در بیشکک 341 هزار دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می داد. برندگان مدال طلا با 4 هزار دلار، نقره 3 هزار دلار، برنجی 2 هزار دلار مکافاتانی داشتند. باید گفت که مسابقات قهرمانی سمبوی جهان باری پنجاهم دایر گردید. در قهرمانی جهان در بیشکک گشتگیران روسیه از همه بیشتر 21 نشان طلا، 2 نقره و 5 برنجی گرفته مقام اول را صاحب شدند. جای دویم نصیب منتخب قزاقستان شد که 2 نشان طلا، 2 نقره و 8 برنجی به دست آورد. منتخب قرغیزستان با 2 نشان طلا، 1 نقره و 2 برنجی سیوم شد. تاجیکستان، اینچنین کامیرون، اسپانیا و ونزوئلا با 1 تایی مدال نقره و 1 تایی مدال برنجی جایگاه 13 را از آن خود کردند.
یک طبیب تاجیک گفت که خدا را دیده است و با خدا گپ زده است. چند روز پیش روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار اعلان کرد که آیین زردوشه را در تاجیکستان احیا می‌کند. ولی هر دو زیر باران تحقیر و تهدید ماندند. اولی را مقامات دستگیر کردند. این بحث موضوع تحمل‌گرایی را در تاجیکستان که مقامات همیشه یک دست آوردی تاجیکان مسلمان می‌دانند، دیگر بار داغ کرد. سلام و درود بینندگان عزیز، آیا واقعاً تاجیکان تحمل‌گرا هستند یا طاقت شنیدن عقیده و اندیشه غیر را ندارند؟ رای حل کدام است؟ بحث ما در همین باره است و مهمانان برنامه امروز ما دانشمند تاجیک لقمان بایماتوف از اروپا و پژوهشگر علوم اسلامی ادهم حیدرزاده از ترکیه هستند. به برنامه گپی آزاد خوش آمدین. و سوال اول رو از شما جناب بایماتوف شروع میکنیم. اگر خبر دارید روزنامه‌نگار و کتابدار عبدالقادر عبدالقهار از احیای آیین زردشتی در تاجیکستان گپ زد و دفعتا دچار واکنش سخت شد. خودش میگد در همین 10 روزی که گذشت صدها توهین و دشنام و دعوت دست کشیدن از اقدامش از شبکه های اجتماعی دریافت کرده است. این چه معنا دارد؟ خواهش میکنم.
البته من خبر دارم، با دقت اون گزارش ایشان از طریق اینترنت پیگیری کردم و اگر سخن راجع به عامل های اصلی برود، ما میتوانیم چند عوامل را به عنوان گروه بندی ارائه بکنیم. عوامل سیاسی، عوامل تاریخی، عوامل به اصطلاح دینی، مذهبی، فرهنگی و همچنین فضای اجتماعی و اقتصادی که هم‌اکنون در تاجیکستان حاکم است میتواند به این روندها مؤثر باشد. من به عنوان یک مورخ اشاره بر عامل تاریخی میتوانم بکنم که این عامل خیلی اثرگذار بوده برای مردم تاجیک از طول تاریخ قبل از اسلام و تا کنون. البته ما تاجیکان در ردیف ایرانیان افتخار میکنیم که گویا نخستین قانون تحمل بشریت از طرف به اصطلاح کوروش کبیر اعلام شده است. در صورتی که ما میبینیم در تاریخ این پدیده تاریخی چندان اثرگذار نبوده است برای تقدیر آینده مردمان حتی ایران نژاد و ایرانیان. اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم، حتی در زمان ساسانیان که دین زرتشت را رسما اعلام کرده بودند، باز هم مشکلات دینی مذهبی موجود بوده است که اشاره بر سیاست‌های خودکامه سلسله به اصطلاح ساسانی ها می کردن. و به تدریج اگر ما به تاریخ بعد از اسلام اگر توجه داشته باشیم، همچنین مشکلات وجود داشته.
تشکر جناب بایماتو، واقعا این حرفا از نگاه تاریخی درست هستن، ولی چرا امروز، حالا بحث ما روی مسئله امروز، چرا این واکنش شدید پیش اومد در مسئله احیای آیین زردشتی در تاجیکستان؟
بله، اتفاقا من میخواستم این ادام بدم. در طول تاریخ تاجیکان به اصطلاح از فرهنگ تحمل و تحملگرایی جدا بودن، یعنی میراث تاریخی از بمثل اقوام دیگر ملت های دنیا که در این روند در این مسئله موضوع تجربات زیاد داشتن، ما نداشتیم و به میراث نگرفتیم. این هم یکی از درس های تاریخی میتوان باشد. ببینید، حتی در زمان شوروی که ابرقدرت بود، تحملگرایی، تحمل یا تحمل پذیری از نظر دینی مذهبی نبود. خود زمان شوروی میدانیم که یک کشور کاملا اتئیستی بود. و بعد از اونم میبینیم که در طول بیش از 30 سال ما هیچ قانون و دستورات در این زمینه که واقعا رسمی باشد نداریم. در ادامه بحثم من مثال های از کشورهای دیگر میارم که ما میبینیم که در این راستا خیلی چیزها را چه از نگاه تاریخ، چه از نگاه امروز از دست دادیم.
بله بله، ببینید، ضمن در تایسان، یعنی قانون اساسی تایسان، به هر کس حق داده است که مناسبت خود را نسبت به دین مستقلانه معین نماید، علاهیده یا یک جای با دیگران دینی را پیروی نماید یا پیروی نکند. جناب ادهم حیدرزاده، نظر شما به اون سوال و به این مسئله چی است؟ شما راضی هستید به حرفای بایماتو؟
یعنی استاد عزیز قسمان چیز زیبایی را قید کردن اینجا که این چیز یک پدیده است که پدیده میتون گفت تاریخی هست. مثلا از زمان ساسانی ها، مثلا مثال آوردن، ما میتونیم مثال بیاریم که در زمان ساسانی ها مانی را چه خیل معبده زردشتی به قتل رساندن، فقط برای خاطر آن که او را زندیق اعلان کردن، که انسانی که از دین برآمده هست او را پرچه پرچه کردن. مثلا به همین شکل یک اعدام بسیار وحشتناک کردن که تا در دانشنامه ایران باستان استاد هاشم ردی میگوید که در پوستش هم کار جا کردن. یعنی که این نمود تحمل ناپذیری در حقیقت میتونم گفت که نه تنها خاصیت دینی دارد. مثلا گویا میشه که تحمل ناپذیری دنیوی رو ما میبینیم امروز، مثلا در مسئله حجاب، مثلا یا در مسئله ریش، یا اینکه بعضی گزیت رو مثلا مثل شرل ابدا و غیره که اگر بینیم اینا میانم تحمل ناپذیری دنیوی هست. یعنی خاص به محصور کردن به دین یا به دینداری جامعه یا به محافظه کاری یا سنتی بدن جامعه، فکر من اینقدر درست نیست، چون که ما وقتی این مسئله رو به طور وسیع نگاه میکنیم،
ببینید مسئله این که در تاجیکستان بعد از چند روز پیش که این عبدالقادر درباره تاسیس آیین زردشتی حرف زد، دوچار این تحقیر و تفهیم شد، به این مسئله شما چی میگید؟ چی معنا دارد؟
اصلا به فکر من اونقدر، مثلا اون عددی که ذکر کرده است، اون آدم که گویا صدها یا اینکه یک چند توهین باشد، اونقدر شاید جایی چی ندارد. دویمش مشکلی همه آدم است. مثلا من یه برنامه شما رو دیدم که 5 سال پیش در رادیو آزادی شخصی به نام آدینه شاه قربانوف دین زردشتی رو گویی که اعلام میکنه من زردشتی هستم، لیکن واکنش در جامعه نشده است. مثلا بینم نه در فیسبوک نه در دیگر شبکه‌های اجتماعی مردم اینقدر برخوردی بده نسبتی به آدم نکردن. چرا؟ چون که این شخصی که خود رو مثلا زیایی میرومد، وقتی میبینم احساسوی مسلمان، حسیات دینی مسلمان ها رو تحقیر بکشد، اونها رو دشنام میتهد، مثلا دین اسلام رو پلاگیات متهم میکرد گویا که این دین اسلام کپی دین های گذشته باشد، دینی جوان باشد و غیر از تهمت ها. بنابراین این میتون گفت که همون میوه ای که خودش کاشته بینید آدم چشید.
ببینید شما به سوال ما پاسخ ندادید، شما من جواب نگرفتم. یعنی سوال ما به این معنی است که این تحمل پذیری مردم جامعه تاجیک در کدوم سطح قرار دارد؟ وقتی که چنین برخورد ما با چشمانمون دیدیم این چه معنی دارد؟ به این سوال میخواستم پاسخ میدادید.
یعنی که من گفته شدم، یعنی که این مثلا اون چی که شما تحمل ناپذیری مینامید در مقابل همین شخصی که مثلا خودش زردشتی اعلام کرد، این شخص برام تحقیر کرد، احساسات مسلمان رو تحقیر کرد، دین رو تحقیر کرد، قرآن رو تحقیر کرد. یعنی برام همه خیر اعلام میکرد که من زردشتی شدم، شاید کسی اینقدر برخورد نمیکرد. این آدم توأم با اعلام به زردشتیت، اهانت به اسلام، توهین به اسلام، به مقدسات مسلمین. مثلا شما ببینید اگر امروز یک از برادران رو پرچم ملی رو زیر پا کنند، یه مسئله دردناکی است، یا اینکه نشان ملی رو مثلا زیر پا کرد، اینا یک مسئله دردناکی است. مسلمان ها برای اونها دین چیزی عزیزی هست، دین چیزی که است که در دل اونها جا گرفته، ریشه دوانده است. بنابراین اونها نمیتونن که سکوت کنند در مقابل توهین. اگر اون آدم اعلام میکرد من زردشتی ما سکوت میکرد، شاید کسی یکم برخورد خشین هم یا اینکه تحمل ناپذیر هم نسبت به کسی از خودش نشان نمیداد.
تشکر. به کسی که اسلام را ترک میکند و فرزن مسیحی میشود یا به دین فریدگار باور ندارد، چه خیلی نگاه میکنید حیدرزاده؟
این چیز مثلا چه خیلی اسلام میگهد که لا اکراه فی الدین. در قرآن یک آیت هست در سوره بقره میگهد که دین یک چیزی نیست که انسان مجبور کند، عقیده چیزی نیست که انسان را مجبور کنی و او عقیده وادار کنی. اصلا چیزی که مجبوری هست قبول نیست در نزد الله تعالی. یعنی یک انسان مجبوری مسلمان کردن، یعنی که مادون که بدیلش ایمان نیارد موفق علم عقیده در اسلام، او انسان اسلامش حساب نمیشد. بنابراین در اسلام مجبوریت نیست و کسی رو کسی نمیتونه که مجبور کنه که تو مسلمان شو یا مسلمان نشو. در این چیز الله تعالی آزادی، یعنی که برای انسان آزادی داده است که خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن، یعنی که شما خدا آفرید قسما مؤمن و قسما کافر هستید. یعنی که این دیگرگونی در جامعه یک طلبات فطرتی انسان ها است. باید ما دو حقیقت اعتراف کنیم، یکم حقیقت این است که خدا یگانه است، دوم حقیقت این است که آفریده های خدا گوناگون شکلند. الله تعالی مردم همه خیلی آفرید و به علم خودش میدونست که یک قسم مؤمن میشه، یک قسم دیگر کافر میشه. بنابراین باید ما جامعه رو همه خیلی پذیریم، با گوناگون دینی اش، با گوناگون مذهبی اش، با گوناگون نژادی اش. این آیات های قرآن هم تاکید میکنه که ما شما رو خلقیت ها، ملت ها و نژادها قرار داریم تا که با هم دیگر آشنا شوید.
تشکر.
قرآن اساسش همزیستی هست.
بله. جناب بایمتف، شما به همین حرفای حیدرزاده چی نظر دارید؟ چی میخواید بگویید مرحمه؟
البته سوال مرکزی که شما دادید در رابطه با همین مکتب تحمل گرایی، تحمل پذیری در تاجیکستان یا در میان تاجیکان هست یا نیست، چه از نظر تاریخی و چه از نظر امروز؟ پاسخ من قطعا این است که همچنین مکتب یا همچنین قانونی که همین فضا را برای مردم ایجاد بکنه در تاجیکستان یا در سرزمین آسیای مرکزی نبوده و نیست. الان هم همینطور مشکلات ما داریم. برای مثال من به شما در مقایسه با تاجیکستان یا آسیای مرکزی، یک کشوری که در حدوداً در مدت بیش از 10 سال من در اینجا زندگی میکنم، سوئد ها را من مثال میارم. در سوئد، در کشور سوئد، نخستین قانون در رابطه با تحمل پذیری، تحملگرایی نسبت به مسائل دینی مذهبی در سال 1781 قبول شده بود. بعد از اون ده ها کدکس ها از طرف حکومت قبول شده و کل مردم طبق این قانون ها تا حال عمل میکنند. توجه بفرمایید، در کشوری که در حدود 200 سال قبل، بیش از 200 سال قبل همچنان قانون قبول شده است، هنوز که هنوز جامعه سوئد درباره وجود پدیده تحمل ناپذیری صحبت میکنه و برای بررسی کردن همچنین مسائل در کل دانشگاه ها، مرکز های پژوهشی موجودند. اکنون ببینید، ما در طول 30 سال، سوال من از مسئولین مثلا اکادمی علوم یا دانشگاه ها این است که در اون انستیتوت ها یا در اون مرکز های تحقیقات علمی که جامعه شناسی هم بخش از اونها هستش، چی کارهای را در این جبهه، بخصوص یک سوال همین تحمل پذیری در موضوع دین، آیا همچنین کار ایجاد شده است کردن، آیا روی تأسیس تدوین قانونها فکر و اندیشه راندن؟ این پدیده که یا این عملی که آقای عبدالقادر طلبکوف کرده است فقط یک جرقی نخستین است که در وجود همچنین پروبلم در جامعه ما تاکید ورزیده. ما از این نمیتوانیم بگریزیم، اگرچه در قانون اساسی، در قانونهای دیگر به این آزادی شخص، آزادی اندیشه، بیان دین و مقصود بیان کردن، ولی در عمل به اصطلاح حل و فصل این موضوع در جامعه وجود ندارد. بنابر همین مردم در سردرگمی قرار دارند، چی باید بکنند.
تشکر جناب ایماتوف. در رابطه با قسم اولی صحبتون یک سوال خاص ما به شما داریم که در اروپا که شما به سر میبرید، اگر یک مسیحی اسلام را قبول کنید با وی چه خل می نگرند و واکنش جامعه چگونه خواهد بود؟
در میان کشورهای اروپایی از نظر تحمل پذیری انگلستان جای اول را قرار می گیرد، بعد از اون کشورهای اسکاندیناوی. تجربه روزگار من در اینجا نشان داد که مثلا عوض کردن دین برای یک افراد یک چیزی معمولی است و هیچ کس مثلا با توهین، با دشنام به یک دیگر در نمی افتم. گفتم که در جامعه سوئد از زمان کودکی تا زمان همین دانشگاهی در کتاب های درسی موضوع تحمل پذیری بخصوص موضوع دین موجود است و این یکی از بردباره ها در جامعه امروز کشورهای اروپا میتواند باشد، در صورتی که من با دقت کتاب های درسی تاجیکستان رو بررسی میکنم و نقد های زیادم در این نوشتم. اصلا تاریخ ادیان، تاریخ دین های جهان در مقایسه با یکدیگر در کنارش تقویت اندیشه تحمل پذیری و تحمل گرایی را نکردن نیست.
تشکر جناب ادهم حیدرزاده. در یک کشور مسلمانی شما در ترکیه زندگی، تحصیل و پژوهش دارید، در حالت برعکس چی واکنش های چگونه واکنش ها پیش خواهد آمد؟ به این چی میگید شما؟
خب قبل از این من نکته رو میخوام،
یعنی منظورم که اگر یک مسلمان دینی مسیحی را قبول کند چی واکنش های پیش خواهد آمد؟
خب قبل از این که جواب تیم استاد، در مسئله تحمل پذیری یا اینکه به اصطلاح عربی تسامح بین دین ها در اسلام، شاید اولین دینه که قانون های خیلی تحمل پذیر رو گذاشته از اسلام، از مثلا چی در جلد قرآن ببینیم، چی در سنت پیامبر ببینیم، چی در سنت خلفایی که بعد از پیامبر اومدن. من برای شما یکم مثال میزنم. مثلا معاویه که یکی از خلیفه ها بود، زنش نصرانی بود، وزیر مالیاش انسان نصرانی بود، وزیر بهداشت از انسان نصرانی بود، تا حتی یک ولی یک شهر به نام حمص، یعنی که ولی ولایت، شخص نصرانی بود. این چند در خلافت عباس میبینیم که بیت الحکمه که یکی از کتابخانه کلانترین حساب میشود و عهده‌داری ترجمه کتاب های یونانی به عربی بود و هم شخصیت نصرانی بود. مثلا در خلافت عثمانی هم در اندلس هم میبینیم که ابن نغریله تو حتی وزیر دفاع میشود در حکومت غرناطا گرنادا که امروز در اسپانیا وجود دارد. یعنی که تو درجه مسلمان ها عملا این چیز را از غرب دیدن، مسلمان ها عملا هزار سال یا یعنی که 100 سال ها پیش گوییم که تحمل پذیری دین را پیاده کرده بودند و این چیز تا آخران مثلا تا دولت عثمانی هم وجود داشت و عثمانی هم وزیرهای داشتن، مثلا در چیزشون ارمنی بودن، یونانی اصل بودن، یهودی اصل بودن که در وزارت ها کار میکردن و این هم نشانه تحمل پذیری اونها بود.
تشکر. شما پیشتر گفته بودید که در کتاب های اسلامی دقیق همه مسئله تحمل گرایی نوشته شده است از نگاه اخلاق و همه مسئله، ولی حالا در عمل نگاه کنیم، این مخالفتی که به کشتار صدها ده ها نفر می انجامد، مخالفت بین تشیع و تسنن، شما به این چی میگید که تا حال حاضر ادامه دارد؟ اینم از نگاه تحمل گرایی چی است؟
برای اینکه تحمل همین چیزی که در اسلام نظریه که در قرآن هست یا در حدیث هست، همین عموماً در باره تحمل پذیری گپ میزند، باید که برای اینکه عملا بین مردم جوری شود، باید که یعنی که درک شده شد تا اینکه علما توانند که با مردم در تماس باشند. مثلا بریم همین چیزها رو اگر در مثلا مکتب جوری کرشه، تعلیم دینی در مکتب آزاد باشد، یا اینکه مثلا مرکز اسلامی مثلا متاسفانه تا حال یکان شبکه در یوتیوب شبکه شون نیست، در اینستاگرام ندارن، در فیسبوک ندارن، مدام که اونها مجال بگیم که فضا رو خالی کردن، فضا رو مقصد دیگر رو پر بکنن، دیگر انسان هایی که شاید برداشت غلطی از دین دارن. باید که مسئولان در تعلیم و معرفت اسلامی رو پهن کردن باید سهمگذار باشن، خصوصا مرکز اسلامی و دانشکده اسلامی در این مسئله باید پیشروی کند و در شبکه ها فعال باشن.
تشکر. بله بله، به سوال پیشین ما شما، به سوال پیشین ما هنوز پاسخ ندادید که در صورتی که در ترکیه یک کشور مسلمانی یک مسلمان دین مسیحی یا دین دیگری را قبول کند، جمعیت این کشور چی واکنش میکند؟ خیلی کوتاه.
یعنی که البته واکنش خیلی گوناگون است، البته واکنش مردم به شکلی هم یعنی که اونقدر مردم واکنش سخت ندارن، یعنی که اگر سوی استفاده شد و دین خودشون همون انسانی که بغیر دین دیگه گذشت و تحقیر کرد، چه خیلی که اون مثلا شخصی که به نام زیایی به اینقدر پستی میره و تحقیر میکند مثلا اعتقادی اینقدر مردم بسیار، در این حالت انسان ها البته عکس العمل نشان میدن. مثلا در همین زلزله که در آخر شده بود چند روز پیش، اومدن بعضی میسیونرهای انگلیس و بعضی چیزا رو پاس کردن برای خاطر که این از محبت عیسی به تو است و این اون است، مردم در حقیقت واکنشی نشان دادن، گفتن که چرا اینها از مصیبت ما سوء استفاده کرده شدن و میخوان که جوان ها و کودکای ما رو به دین خود دعوت کنند.
تشکر. حالا میرویم بس سوال دیگر. به هر حال تحمل گرایی را در تاجیکستان گوناگون میفهمند و تعبیر میکنند. بعضی ها میگن آن صبر است و میوه شیرین است، دیگران آن را یک نوع ترس و خاموشی میدانند. به نظر شما چی است جناب بایماتف؟ شما چی نظر دارید؟ یعنی تحمل گرایی یعنی چی؟
تحمل گرایی از نظر فلسفه یک دانش بسیار گسترده وسیع است. آن را محققین بخصوص جامعه شناسان به دو نوع جدا میکنن، یکی مثبت و یکی منفی. مثبتش اونه که مثلا فضا را به طور مثبت حل میکند، یعنی با احترام، با سنجش بر اساس منطق و دانش. تحمل گرایی مثلا منفی یعنی خاموش بودن در برابر همین روند است که این متاسفانه در جامعه ما بسیار گسترده است. بعد اجازه بدید در این صحبت که برادر عزیز ما در رابطه با تحمل گرایی در دین اسلام مبین گفتند، من یک اشاره کوتاه بکنم. البته از دید تاریخی و من منکر نیستم که مثلا این در دین اسلام همچنین چیز نیست، برعکس واقعا ما بسیار فیلسوفای عظیمی را میدانیم که در این خصوص گفتند. کافی است از خود شعرها یک اشاره به غزلهای مثلا سعدی بکنیم، ولی اگر نظر ما نسبت به دین باشد در میان همه دین ها، چنان که ایشان گفتند نخستین بار در دین اسلام این موضوع چه حل و فصل خود را یافته است، نه همچنین نیست، به خاطر اینکه نخستین و مشهورترین دین دنیا با تحمل پذیری با فلسفه عمیقش بودایی استش که ما باید روی این تاکید بکنیم. اتفاقا یکی از منابع اصلی فلسفه تحمل و تحمل پذیری هم در صوفیزم بسیار از محققان از منبع دانش بودا گرفتن. البته این یک دیدگاه است، دیدگاه علمی است. بنابراین اگر گوییم که اگر کدامی از این ادیان، کدامی از این دینهای دنیا با مکتب تحملگرایی نسبت به دینهای دیگر، البته در جای اول چه از نظر تاریخی و چه از نظر فلسفی گسترده بودایی میستند.
تشکر زیاد. جناب حیدرزاده، شما به همین نظری بایماتف چی گفتنی هستید؟
بله، ما مقصد ما نمیدیم که این چیزا اسلام ابتکار کرد، لیکن اسلام این چیزا عملا پیاده کرد. ما مثلا مثال های زیاد زدیم، خیلی گفتن در اندلس هم، در مثلا شام هم، در خلافت های هم عموی، هم عباسی، هم عثمانی و هم در ممالک، یعنی که این چیزها عملا تطبیق شدن و برای مثال های زیادی هست. مثلا همون کتاب هایی که نوشته شده است، میبینیم که در زمان عمر ابن عبدالعزیز وقتی که بیزانتیا میخواست که به مثلا مسلمانان هجوم کند، از اهل حمص که در همون وقت در سرحد قرار داشتند،
اینا جزیه گرفتادن برای خاطر اینکه اونها رو حمایت کنم، جزیه اونها رو برگردون دادن، گفتن که ما مقصد نمیتونیم که شما رو حمایت کنیم برای خاطر اینکه قوت ما رو میرسد و این مال شما رو باز میگردن، چون که مال شما رو برای اون گرفتادن که شما رو حمایت کنه ما برای شما باز میگردن، که یعنی عملا اونها این چیزا رو تطبیق کرده بودن در حیاتی میگم که روزمره، یا اینکه گوشم است که کلیسای اونها رو ساخته دادن در خود زمان عمر ابن عبدالعظیم، این چیز بسیار در زمان عباسی ها بود.
و تشکر. ولی چرا تحمل پذیری را همیشه در بحث‌های دین به میان میکشن؟ چرا تحمل ناپذیری هم بیشتر در مسائل دینی نمایان میشود، در حالی که تاجیکان ده ساله ها باز بی از بی برقی، بی کاری، کم بیزاتی، وعده و دروغ سیاستمداران و رنج مهاجرت را در روسیه تحمل میکنند و میکشند؟ به این شما چی میگویید حیدرزاده؟
یعنی که اینجا بازم من گفتنیم که اصلا تحمل ناپذیری نه فقط جنبه دینی دارد، اینجا مثلا گفتن که مثلا تحمل ناپذیری دنیوی نیز وجود دارد، با مثال های زدن برای اون که مثلا انسان ها مثلا همه حجاب بگیم، مثلا روزمره هست برای مشکل هست، یا مثلا ریش، یا مثلا دین داری مثلا اینا، یا اینکه مثال از قدیم هم گریم که در تمام تاریخ انقلاب فرانسه هم بینیم، وقتی که همون دنیا ها انقلاب کردن علیه کلیسا، شعارش این بود که باید که اخیران پادشاه با روده اخیران ملا باید بدار کشته شد، اینکه با پاپ یا اینکه پاتریارک، یعنی که این چیز فقط جنبه دینی ندارد برادر عزیز، این جنبه دنیوی دارد، یعنی که دنیوی نیز تحمل ناپذیر هستند، دیندارا نجات.
میتونید مثال روشن بیارید؟ میتونید مثال روشن بیارید مرحمه؟ مثال روشن میتونید بیارید از اینکه این چیز فقط تنها به دین مربوط نیست؟
بله من مثال زدم برای شما که یعنی در انقلاب فرانسه وقتی بنده یکی از شعاراشون بود که باید که اخیران پادشاه باید با روده همو اخیران پاپ به دور کشیده شود، یا اینکه مثلا مسئله حجاب گفتم، مثلا این حجاب که مثلا کی تحمل ناپذیر نسبت به حجاب، مثلا تا در روسیه که مثلا دعوا میشه که دولت دموکراتیک است، در ولایات جنوبی اش در بعضی جاها گفتن که حجاب پوشیدن با من در مکتب من هست، در اخیرا در اروپا هم کدام سودی اروپا هم این چیزا حجاب در جاهای در جاهایی که اونجا حکومتی حساب بشه، اینکه ماموری اونجا دارد گویم که استفاده بردنش من کردم، یعنی که محدودیت های مونده سن، هر یک دولت برای خودش یک خط قرمزی دارد.
تشکر جناب بایماتوف، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ به حرف های حیدرزاده راضی هستید؟
ببینید صحبت ما درباره فقط موضوع اصلی تحمل پذیری یا تحمل گرایی در موضوع دین و مذهب است، در صورتی که تحمل پذیری تحمل گرایی خود یک دامنه بسیار وسیع است، یک بحث بسیار وسیع در دانش و در فلسفه است، که مثلا تحمل گرایی جبهه های سمت های زیادی دارد یا مربوط به مسائل زیادی جامعه دارد، مثلا تحمل گرایی نسبت به احزاب سیاسی، نسبت به لیدرها، نسبت به مسائل زن، نسبت به خشونت، نسبت به اقلیت ها و غیره و غیره. بنابر همین بحثی که میکنیم بحث کاملا کانکریت دقیق در موضوع دین و مذهب و موضوع تحمل و تحملگرایی است. اگر در شروع صحبت من اشاره به عامل ها کردم، گفتم عامل یکی از عامل هایی که مشکل داریم در تحمل پذیری این دین است، دیگر در مسئله های اقتصادی اجتماعی در همه موضوع در همه به اصطلاح موضوعات زندگی مردم امروز تاجیکستان هست.
بله و خبرنگاران ما با چند رهگذر در خیابان های دوشنبه در همین باره صحبت کردند که تصور مردم درباره تحمل گرایی در جامعه تاجیکستان چیست و مناسبتشون با دین و آیین های غیر اسلامی چی میباشد.
ممکن هر کس هر عقیده داشته باشه، ریش نما همین ما مسلمان تمام دیگه، دین پین ما دیگه در کون زردشتی و دیگه و دیگه و یگان معنی نداره.
مذهب امام ابو حنیفه را هیچ کس باید دیگر نکنه، برای الحمدلله مسلمانیم، این را باید که سخت ما دوست داریم و حرمت کنیم دینمونه، دیگر دینو را باید قبول نکنیم، هیچ امکانیت نداره.
شخصی هر یک کس میسول، یک خودم است که میسول وای بود پرست است، یک خیلی دیگر از که خریسیان است، خیلی انتخاب در دست هر یک کس، هر یک کس عقل دارد، خداوند پیش از انسان آفریدنش عقل مثال آفرید و کرد که باید انسان راهی درست انتخاب کند و هر کس راهی درست هر خیمه بیند، مثلا مثال یک کس در یک دینی دیگر میبینند
خیلی دینی خچه خواستی خچه امرا قبول کده.
سوال بعدی ما ببینید، در تایسان نمایندگان دینهای غیر اسلامی هم هستند و جامعه به حضور آنها ظاهرا آرام نظر میکند، ولی چرا وقتی حرف از زردوشت و اوستا رفت زود آتش خشم بالا میگیرد؟ ریشه های چنین حالت از کجا و از کدام زمان آب میخورد؟ محترم لقمان بایمعطف، نظر شما مرامد.
البته میخواستم یک اشاره به اشاره کوتا در همین زمینه بکنم. تاریخ ما مالامال از این گونه واقعات هست. شما میدونین که مثلا گفته شده است در آثار تاریخی، مثلا دین مبین اسلام در تاجیکستان یا در میان تاجیکا خیلی در طول بیش از 150 سال شکل گرفته یا به اصطلاح مردم قبول کردند. این دین قدیمی تاجیکان فقط زرتشتیه نبوده. زمینه اگر توجه داشته باشید از تاریخ، یک دوره بسیار مفصل تاجیکان این دوره تاریخ حکومت کوشانیان که بودایی هم اثر گذاشته و از جمله دیگر ادیانی مثلا قبل از زرتشتی، عرف و عادت هایی که بیرون از دین های رسمی بوده در میان تاجیکان، در میان مردمان آسیای مرکزی گسترش یافته. فقط این دلیل نمیشد که مثلا اسلام یک گونه مخصوص ده زرتشتی باشه. برعکس، ما بهترین عمل کرده به اصطلاح تحملگرایی حکومت هایی که در آسیای مرکزی و در ایران حکومت کردن، از جمله بخصوص سامانیان، میبینیم که تحملگرایی که حکومت سامانیان در مسائل دینی مذهبی نسبت به ادیان دیگر غیر اسلامی داشتن از نظر تاریخ بیکر است. و متاسفانه در شرایط امروزی ما همین جبهه های یا دستاوردها یا اینکه تجربات حکومت های خوب عادل زمان سامانیان به درستی تحقیق نشدن. یکی از دلایلی که همچنین پدیده ها دوره به دوره رخ میدن این است که واقعا ما از اون تاجیکان، از اون میراث قطعا جدا شدیم. اگر حکومت ترکان و مغولان یا مغول نژادان اگر بگیریم، همین تناسب یکی از دلایل سیاست های ضد دینی یا مذهبی به اصطلاح حکومت های مغول ترکی را بگیریم.
تشکر زیاد. بله بله، این موضوع واقعا خیلی بحث زیاد رو میخواهد. حالا به پایان برنامه میرسیم و سوال همیشگی و آخری ما این است که این مسئله راهی حل دارد؟ راه حلش کدام است؟ جناب حیدرزاده، شما خواهش میکنم خیلی مختصر پاسخ بدید.
یعنی ایجادی برای به فکر من حل راه حل این است که ایجادی هویت مشترک، یعنی باید که نظام سیاسی بیانگری هویت مشترک باشد برای مثلا قشرها، اقشار جامعه، چی از جهت دینی باشد، چی از جهت سیاسی باشد، چی از جهت اقتصادی، همه طرفه باید که همین هویت مشترک رو رعایت کنند.
تشکر زیاد.
اگر همین رعایت شد.
بله، تشکر زیاد. جناب بایمعطف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ یعنی راه حل کدام است؟ مرحمت خیلی مختصر.
راه حل این همچنین پدیده را در چند بند میخوام بگویم. این اول بلند برداشتن سویه دانش و فرهنگ معاشرت در جامعه و بیشتر نمودن آگاهی جامعه در مسائل دینی و مذهبی راجع به همه ادیان بشریت است.
تشکر زیاد. بله.
توسعه و گسترش تحقیقات و
پژوهش
در بخش تحملگرایی در سیستم دانشگاه ها و اکادمی علوم. اصلا مهم، اجازه بدید بگویم، تدوین قانون و کودکس های مکمل مورد پدیده تحمل و تحمل پذیری در جمهوری تاجیکستان.
تشکر زیاد. و مهمانان برنامه ما برنامه گپ آزاد لقمان بایمتف دانشمند رشته تاریخ از اوروپا و ادهم حیدرزاده پژوهشگر علوم اسلامی از ترکیه بودند. بینندگان گرامی اگر در رابطه به این مسئله و راه حل آن نظر و پیشنهاد دارید در زیر برنامه در صفحه ما بنویسید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم برنامه رو پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، در هر کجای هستید امید دارم که خوب و خوش باشید. خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. سناتورهای آمریکا به سازشی رسیدند که بر اساس آن تأمین بودجه فدرالی از سر گرفته میشود و به تعطیل حکومت پایان داده خواهد شد. این سازش میان سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه روز یکشنبه 9 نوامبر به دست آمد. تعطیل حکومت در ایالات متحده 40 روز پیش آغاز شد و بی سابقه ترین در تاریخ این کشور به شمار می رود. در نتیجه تعطیل شدن حکومت فعالیت شماری از نهادها با مشکل دچار شد و صدها هزار کارمند فدرال بی معاش ماندند. مقام ها هشدار دادند که در صورت ادامه یافتن تعطیل حکومت سفرهای هوایی در آمریکا ممکن است به زودی تقریبا فلج شود، زیرا هزاران پرواز در آخری هفته بیکار یا با تاخیر روبرو شده است. قرار است در مورد این توافق رای گیری صورت گیرد و پس از قبول شدن این سازش به مجلس نمایندگان که در نظارت جمهوری خواهان است فرستاده خواهد شد و بعد از تصدیق در آنجا برای امضای پرزیدنت دونالد ترامپ آماده می شود. دپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجی آمریکا گفته است که سازشنامه‌های همکاری میان تاجیکستان و ایالات متحده به دو کشور میلیاردها دلار فایده خواهد آورد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای شرکت در همایش رهبران کشورهای آسیای مرکزی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 6 نوامبر در واشنگتن قرار داشت. وزارت کارهای خارجی آمریکا روز 7 نوامبر خبر داد که شرکت‌های تاجیکستان و آمریکا با هم به مقدار بیش از 3 میلیارد دلار سازشنامه امضا کردند. به گفته این منبع این سازشنامه ها میلیاردها دلار به آمریکا فایده آورده باعث به پیدا شدن جای های نوی کاری خواهند شد. تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه پخش می شود. یک تحقیقات روزنامه‌نگاری نام 145258 سرباز روس را معلوم کرده است که از آغاز جنگ در اوکراین، یعنی از ماه فوریه سال 2022 تا کنون کشته شدند. شخصیت نظامیان کشته شده را خبرنگاران مدیازونا و بخش روسی بی بی سی در یک جایگی با اختیاریان معلوم کردند. بنا به نوشته خبرنگاران این دو رسانه در دوام دو هفته آخر شماره کشته شدگان قریب 5000 نفر افزوده است. مؤلفان میگویند یک بار میزان مرگ و میر میان نابالغان در میدان جنگ بیشتر شده است. این به قانونهای نوی روسیه پیوند میگیرد که محدودیت جلب شخصان تا 18 ساله را به جنگ بیکار کرد. در گزارش آمده است احتمال آنها پس از یک یا دو ماهی بستن قرارداد در میدان جنگ کشته میشوند. به نوشته خبرنگاران شماری واقعی تلفات روسیه خیلی بیشتر از آن است که توسط منبع‌های باز آشکار میشوند. کارشناسان نظامی حدس میزنند که تحقیق قبرستان‌های روسیه، بایگانی نظامیان و خبر و اعلان‌ها تنها از 45 تا 65 درصد قربانیان واقعی را فرا میگیرد. درباره نهمه سربازان کشته شده در روسیه آشکارا خبر داده می شود. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه می گوید که آماده ملاقات با مارکو روبیو وزیر کارهای خارجی آمریکا است. این در حالی است که روسیه اعلان کرده است از شرط اساسی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین عقب نشینی نخواهد کرد. تلاش های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای میان روی در پایان دادن به جنگ در اوکراین تا کنون بی نتیجه مانده است و او ماهی گذشته به طور ناگهانی نشستی برنامه ریزی شده خود را با همتای روسش ولادیمیر پوتین در بوداپشت بیکار کرد. ایده برگزاری نشستی پرزیدنت های آمریکا و روسیه در بوداپشت، یعنی پایتخت مجارستان، در جریان تماس تلفنی بین دو رهبر در ماهی گذشته مطرح شد، اما پس از چند روز کاخ سفید اعلام کرد که برنامه برای ملاقات در آینده نزدیک میان آن دو وجود ندارد. چند روز بعد دونالد ترامپ هم گفت اگر پرزیدنت روسیه آماده توافق برای پایان دادن به جنگ اوکراین نباشد، او وقت خود را برای دیدار با پوتین تلف نخواهد کرد. سرگئی لاوروف روز 9 نوامبر گفت که او و وزیر کارهای خارجه آمریکا مارکو روبیو ضرورت گفتگوهای منظم را درک می‌کنند. این گفتگوها به قول لاوروف برای بررسی مسئله اوکراین اهمیت دارند. و صادر جبارف پرزیدنت قرقیزستان گفته است که دیگر به تبدل در کشورش راه نخواهد داد و این حرف را در صفحه فیسبوکیش هنگام پاسخ دادن به سوال ساکنان نوشته است. جبارف ششمین پرزیدنت قرقیزستان در بیش از 30 سال زمان استقلال این کشور است. رهبران پیشینی قرقیزستان در پی اعتراض ساکنان برکنار شده بودند. صادر جبارف در پی اعتراض‌های آخر سال 2020 به قدرت رسید. او گفته است که هنوز گروه‌های وجود دارند که مردم را به اعتراض تحریک می‌دهند، ولی حکومت دیگر به این راه نخواهد داد. جبروف که در گذشته منصبدار دولتی بود، سال 2017 با اتهام گروگانگیری زندانی شد و در پی اعتراض‌های سرتاسری در آخر سال 2020 از زندان بیرون و یک بار رهبر قرقیزستان گشت.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org
دپارتمنت دولتی و وزارت کارهای خارجه آمریکا گفته است که سازشنامه‌های همکاری میان تاجیکستان و آمریکا به دو کشور میلیاردها دلار فایده خواهد آورد. در این باره من مؤمن احمدی گزارش می‌دهم. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان برای شرکت در همایش رهبران کشورهای آسیای مرکزی با دونالد ترامپ به آمریکا سفر کرده بود. آنها روز 6 نوامبر در کاخ سفید دیدار و گفتگو کردند. از جمله میان تاجیکستان و آمریکا چند سازشنامه همکاری امضا شد. وزارت کارهای خارجه آمریکا روز 7 نوامبر خبر داد که شرکت‌های دو کشور با هم در حجم بیش از 3 میلیارد دلار سازشنامه امضا کردند. با گفته منبع این سازشنامه‌ها میلیاردها دلار به آمریکا فایده آورده، باعث پیدا شدن جایهای نوی کاری خواهد شد. شرکت هواپیمایی سامانایر با امضای سازش با شرکت آمریکایی بوئینگ وعده داده است که با مبلغ بیش از 3 میلیارد دلار هواپیما و تجهیزات ضروری هوانوردی می‌خرد. شرکت سامان ایر نیز تصدیق کرده است که با شرکت بوئینگ برای خریداری 14 هواپیمای پیشرفته نوی 787 دریم لاینر و 737 ماکس قرارداد بسته است. تاجیکستان با شرکت ترانسپیرنت ارث برای همکاری با مبلغ بیش از 32 میلیون دلار سازشنامه امضا کرده است. این شرکت وعده داده است که به تاجیکستان در استفاده درست ذخیره های طبیعی کمک میکند. ترانسپیرنت ارث با دستگاه های ماهواره‌ای امکان تحقیق ذخیره های طبیعی کره زمین را دارد و شیوه درست استفاده از آنها را به کشورها نشان می دهد. سامانه پرزیدنت تاجیکستان نیز گفته است که در بخش ذخیره های استفاده نشده با شرکت های آمریکایی همکاری خواهند کرد. مقامداران حکومت تاجیکستان با شرکت استارلینگ نیز سازشنامه همکاری امضا کردند. استارلینگ یک بخش شرکت اسپیس ایکس میلیاردر ایلان ماسک است که خدمات اینترنت ماهواره‌ای پیشنهاد میکند. با گفته وزارت کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا، تاجیکستان با شرکت های پرپلکسیتی ای آی و زایپل ای آی سازشنامه امضا کرده است که به نهادهای دولتی در استفاده ذهنی سونی در امور دولتداری کمک خواهند کرد. به شرکت آمریکایی کوکاکولا که چند سال باز در تاجیکستان فعالیت دارد، 9 میلیون دلار دیگر سرمایه گذاری خواهد شد. امامعلی رحمان گفته است که در تاجیکستان بیش از 70 شرکت آمریکایی فعالیت دارند و همکاری های بیشتر در بخش استخراج و کارکرد معدن های کوهی بخصوص فلزات نادر به سود دو کشور خواهد بود. دونالد ترامپ با رهبران تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان و ترکمنستان در کاخ سفید صحبت داشت. ظاهرا ایالات متحده در پی تقویت نفوذش در آسیای مرکزی است که حالا چین و روسیه در آن جایگاهی بیشتر دارند. ترامپ آسیای مرکزی را یک منطقه بسیار ثروتمند نامیده، گفته است که همکاری های آمریکا با 5 کشوری آن را تقویت می‌دهد. عین زمان ایالات متحده در جستجوی منابع نوی دریافت معدن های کامیاب و مهم است که چین فروشنده اصلی آنها در جهان است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بنیادی بلندآشیانه ها در برخی محله های نویه رودکی باعث نگرانی ساکنان شده است. شرکت های ساختمانی زمین های کشتی نزدی حوالگی آنها را ویران کرده در آنجا منزل بنیاد می کنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. بعضی ساکنان از حساب حاصلی زمین هایشان زندگی خود را پیش می برند و حالا غرق اندیشند که منبع درآمد و شغلشان از دست می رود. توشپولاد ناصیروف ساکن نویه رودکی در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
ای دیگه جای یگان نوکران زمین را میساخ آشیانه کنن خیلی بتیان وای دیگه گاب زمین ما پیش خانه ما حولیم 20 سوچکای هر چیزی میکوریم، همین کبوتی و کارچکا و پامیدور و همه چیز رو چی میفروشیم با خودمون لازم میشه میخریم.
عبدالمطلب قادیروف ساکن محله حاجیان نویه رودکی از آن ناراحت است که حاصل زحمت های چندین ساله اش را ویران نموده جای آن بلند آشیانه میسازند.
سال روز نیخول پرواری بود، نیخول میخفورید ما یافته میدادیم. همینجا در گل پرواری هم نیخول ده، اساسا نیخول در آمده چیز. بعد زمستان این وقتی زیلین، گشنیچ، اکروب، سمالا هم خیلی چیارا تر میکردن پیاز. زمستانش قطعی بازار اینجا اپتم داده گپرازی سودا میکردیم.
میگوید آنها را با قرار دادگاه مجبور از منزل‌هایشان خزاندند. مقامات و شرکت‌های ساختمانی موضوع را رسما شرح ندادند. نماینده یک شرکت ساختمانی گفت با صاحب ملکان پیشنهاد کردند که سر مساحت خانه یا زمین نزد حولی‌شان به آنها پول می‌دهند تا مکان ساختمان را خالی کنند. در کمیته زمینی نویه رودکی در صحبت بدون سبب گفتند جای ساختمان‌های نو به گروه زمین‌های اهالی نشین داخل می‌شود که قانون منع نکرده است. بنیادی بلندآشیانه‌ها نه تنها در محله‌های رودکی بلکه در دیگر نواحی نیز دیده می‌شود. این در حالی است که یکی از تامین‌کنندگان میوه و محصولات کشاورزی دوشنبه همین نواحی اطراف می‌باشند. اقتصاددان شناخته حاجی محمد عمروف می‌گوید بهتر است زمین‌های ناکرم یا ناآباد برای بنیادی بلندآشیانه انتخاب می‌شدند.
که خیلی خوب میشد اگر همه تپان برای روسی شهر رو استفاده برده میشدن. من با من مثلا شهر استانبول در بول تپان ساخته شده است. از یک تپه بفرد به دیگر تپه میبراید. اگر به اینا دست نمیرسان در بول تپان بساختن شهرک اونا که تپان خیلی نزدیک هستن به شهرک.
با سوی پیچیده منزل که در اکثر حالات هم ساکنان و هم صاحبکاران خود را حق می‌حسابند، در دوشنبه و اطراف آن و مناطق دیگر کشور نیز جریان دارند. صاحب ملکان بیشتر از جبران ناکفایت نگرانی میکنند، ولی این بار از احتمال از دست دادن جای کار و منبع درآمدشان صدا بلند کردند و میخواهند دانند که حالا در شبانه روز تا 13-14 ساعت برق ندارند، در بلندآشیانه‌ها چگونه زندگی میکنند. مقامات خوشبین است که در سال 2027 این مشکل حل می شود، هرچند برخی ساکنان بر این شبهه دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
قزاقستان به پیمان ابراهیم می پیوندد که بامیان روی ایالات متحده آمریکا برای عادی کردن روابط بین اسرائیل و کشورهای مسلمانی به امضا رسیده است. حرکت استانه یک گام استراتژی و هدفش تحکیم مناسبت با واشنگتن ارزیابی می شود. در این باره من شهلای گلخوجه تفصیلات می دهم. قرار استانه روز 6 نویبر اعلان شد. آن بیشتر رمزی است چون قزاقستان بعد از هم پاشیدن اتحاد شوروی و پس از صاحب شدن به استقلال در سال 1991 با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار کرده بود. با وجود این پیوستن به پیمان ابراهیم که یکی از دستاوردهای اساسی دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ محسوب می شود، قزاقستان را در مرکز تلاش های نوی کاخ سفید برای احیای این تشبث در سیاست خارجی اش قرار می دهد. پیمان ابراهیم برای عادی سازی روابط و تقویت همکاری بین اسرائیل و کشورهای مسلمانی راه اندازی شد. امارات متحده عرب، بحرین و مراکش سال 2020 این سازشنامه را برای برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل امضا کردند. حکومت دونالد ترامپ تلاش دارد دایره این تشبث را وسیع کند و این موضوع یکی از نکته های مهمی سفر قریب الوقوع محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به واشنگتن در روز 18 نوامبر خواهد بود. قزاقستان که بزرگترین و ثروتمندترین کشور آسیای مرکزی است، نخستین دولت در منطقه می شود که به پیمان ابراهیم می پیوندد. با این کار دایره سازش دیپلماتی از خاورمیانه و آفریقای شمالی تا به آسیای مرکزی گسترش می یابد. حکومت قزاقستان در اظهارات در این باره گفت: قرار ما برای پیوستن به پیمان ابراهیم ادامه طبیعی و منطقی سیاست خارجی قزاقستان است که بر ستون مکالمه، احترام متقابل و ثبات منطقوی استوار است. برای قزاقستان سرشار از ذخیره های نفت و گاز که سال‌هاست با روسیه و چین رابطه های نزدیک دارد، همراه شدن به پیمان یک فرصت برای توسعه همکاری ها با ایالات متحده ارزیابی می شود. اندرو دانیری، معاون مدیر مرکز اوراسیا در شورای اتلانتیک، در یک تحلیل در این باره نوشته است: قزاقستان که میان روسیه و چین جایگیر است، میخواهد شریکان بیشتر داشته باشد، بخصوص میخواهد رابطه های فعالتر با ایالات متحده و اروپا داشته باشد. به قول کارشناسان، اعلان پیوستن به پیمان تصادفی نبود و زمانی صورت گرفت که دونالد ترامپ رهبران پنج کشور آسیای مرکزی را در کاخ سفید میزبانی میکرد. در جریان نشست یک روزه، ترامپ از امضای سودش تجارتی، دیپلماتی و سازش ها در باره معدن های کمیاب با منطقه خبر داد تا رابطه های امریکا را با کشورهای تحکیم بخشد که همیشه زیر نفوذ مسکو بودند و اکنون به چین نزدیک می شوند. پیش از این نشست، قزاقستان یک سازش مهم در باره استخراج معدن های کمیاب را با امریکا به امضا رساند که بر اساس آن دو کشور، یکی از بزرگترین کانهای دستنخورده ولفرام در قزاقستان، همکاری خواهند کرد که از بزرگترین ها در جهان است. جوزف اپستین، مدیر مرکز پژوهشی توران در دانشگاه یورکتاون واشنگتن، به رادیو زودی گفت: اگرچه این اقدام رمزی می نماید، می تواند اهمیت جدی دیپلماتی پیدا کند. بعضی از کشورهای دیگر آسیای مرکزی و قفقاز، از جمله ازبکستان و آذربایجان، میل پیوستن به این پیمان را نشان دادند. به نوشته زورو زویمی، تحلیلگر شورای اتلانتیک، جلب کشورهای مهمی مثل قزاقستان و آذربایجان که دارای ذخیره های بزرگ گاز و اورانیوم و از دروازه های بحر خزر هستند، به ایالات متحده و اسرائیل برتری استراتژی نسبت به روسیه و ایران را میدهد، منطقه‌ای که این دو کشور در حوزه نفوذ خود میشمارند.
دیگر تنها نیم بین زمین و آسمان، من دیگر محضور نیم با خنده های غمیان، من دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر محضور نیم با خنده های غمیان، جان من چشمی محبت مکن نزدی دروغ کدای زبانم، مکن نزدی دروغ کدای زبانم، که به عشق و هوس بذار جانم.
یک خانواده در ناحیه شمسدین شاهین شکایت دارد که نان آوری آیله هنگام کار در محل ساختمان نیروگاه راغون معیوب شده، حالا بیستری است اما کمک ضروری نمی گیرد. سبزعلی محمدعلی 5 ماه پیش هنگام پرمه کوه آسیب دید و اعضای بدنش شکست. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. گلینار قربانا و مادری سبزلی میگوید پول ندارند که او را تبابت کنند.
همی بچه میخرون میپوشمون ایک کلین منوالید بچه منوالید شون پینسیانیر خدم کسالی همی میخرون میپوشمون خیلی کن یه کتریشی دیگه موندیم بخدا اوزلمی مبلغ نیست که مثل ما کل دوری را بگیریم.
سبزلی محمدعلی در راغون کارمند شرکت تی گی ام یا تجیک گیدرو الکترومنتج بوده است. نمایندگان شرکت در آغاز به خانوادهش وعده کمک کرده ولی و ادعای نزدیکان یاری نرسانیدند. آنها میخواهند شرکت برای تبابت و به پا خیزاندن سبزلی مدد کند. گلینار قربانوا گفت
اولکشا یک مده مونه گذاروندن دوا کردیم مراجعت کردیم اولکشا گذاروندن 3800 دودر جون هیچی نمیشه و خودو میریم امون مزه میخریمش دورو سفید کونه میپم پیسو هیچی نمیشه رو برا میخدو نمیچه ایستودیم.
گلینار قربانوا میگوید برای با پا خیستان پسرش با پولی بیشتر نیاز دارند. حالا با سبزعلی محمدعلی همچون معاش مبلغ معین از سوی اداره ساختمان راغون پرداخت می شده است. خانوادش میگوید این مبلغ را هم بعد از شکایت های زیاد گرفتند. به نقل نزدیکانش سبزعلی محمدعلی 2 سال پیش برای کار به محل ساختمان راغون رفت. در اول بافنده ارماتور بود. پس از حادثه ناخوش از کار و راه گشتن ماند. سبزعلی محمدعلی ساکن ناحیه شمس‌الدین شاهین گفت
اما اولادت تا بلنسای نمون راگون خواب بودیم 14 روز بعدی بود بیمارخانه دیشنبه آمدیم خرابولو بعد هم جا پیرس کدم ستمون را چکسته بود اونها نشماندن دختانش.
از خواب بسیار حالا در پشت سبزعلی زخم پیدا شده است. مادرش باور دارد که پسری 26 سالش شفا می‌یابد اما برای تبابت مبلغ زیاد در کار است. وی می‌خواهد شرکت کارفرما با خانواده سرمایه دهد تا پسرش را برای تبابت به خارج برد. برای این هر روز به شرکت مراجعه می‌کند اما از شرکت پاسخی نمی‌رسد. راغون یک ساختمان دارای اهمیت عمومی ملی اعلان شده است. در گذشته بر اثر حادثه‌های ناخوش در آنجا چند نفر مجروح و برخی جان باختند. به اطلاع رسمی در سال 2020 در محل ساختمان راغون 3 نفر به هلاکت رسیده 15 نفر مجروح شدند. مقامات این حالتها را نتیجه رعایه نکردن طلبات به خطری می دانند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ورزشکاران تاجیک در بازی‌های ششمی همبستگی اسلامی در شهر ریاض عربستان سعودی 4 مدال به دست آوردند. پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی سامبو جهان در شهر بیشکک قرغیزستان 2 مدال گرفتند. این افغانی‌های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در بازی‌های ششمی همبستگی اسلامی در شهر ریاض عربستان سعودی 4 مدال به دست آوردند. تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک در رشته جودو مدال نقره گرفت و در دور نهایی از پهلوان ازبکستانی مظفربیک تورابویف شکست خورد. در سبقت زنان مدینه قربانزاده در وزن تا 52 کیلو با مدال نقره، در بین مردان ابوبکر شریف در وزن تا 73 کیلو و جهانگیر مجیدوف در وزن تا 100 کیلو با مدال های برنجی سرفراز گشتند. در مسابقات جودو 147 ورزشکار از 32 کشور اشتراک داشتند. در حساب مدال ها ترکیه با 7 مدال 6 طلاو و 1 برنجی مقام اول را صاحب شد. ازبکستان با 10 مدال که 3 تا 8 طلاست جای دویم و آذربایجان با 9 مدال من جمله 2 نشانی طلا جای سیوم را اشغال نمودند. تاجیکستان با 4 مدال 2 نقره و 2 برنجی جای هفتم را گرفت. قبلا در مسابقات کورش که بار اول در بازی های همبستگی اسلامی همچون نمودی نمایشی معرفی شد، ورزشکاران تاجیک شهیده قلندر و در وزن تا 70 کیلو و محمد شریف نجم‌الدینوف در وزن تا 81 کیلو مدال های برنجی گرفتند. اما این مدال ها به حساب مدال های بازی های ششمی همبستگی اسلامی داخل نمی شوند. بنابراین تا حالا تاجیکستان در بازی های ششمی همبستگی اسلامی در ریاض 4 مدال، 2 نقره و 2 برنجی دارد که هر 4 به جودا مربوط است. تاجیکستان در حساب مدال ها الان در جایگاه 12 قرار دارد. ترکیه با 36 مدال من جمله 26 نشانی طلا در حساب مدال ها در جای اول، ازبکستان با 17 مدال از آن جمله 4 نشانی طلا در جای دویم و نیجریه با 6 مدال که 4 تاش طلا است در جای سوم می باشند. بازی های ششمی همبستگی اسلامی در ریاض با اشتراک بیش از 3000 ورزشکاری 57 کشوری عالم از آن جمله تاجیکستان از روی 27 نمودی ورزش تا 21 نویبر ادامه خواهند کرد. پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان که از 7 تا 9 نویبر در شهر بیشکک قرغیزستان دایر گردید، 2 مدال، 1 نشانی نقره و 1 برنجی به دست آوردند. در این مسابقات گشتگیران زورترین جهان برای 31 مجموعه مدال ها در رشته های سامبوی ورزشی و سامبوی رزمی، اینچنین سامبو بین ورزشکاران نابینا رقابت کردند. ورزشکاری تاجیک مومین جان ارزی قلوف در سامبوی رزمی در وزن 71 کیلو پس از یک چند پیروزی بر رقیبانش به دور نهایی راه یافت، اما وای در فینال از نماینده قزاقستان مغلوب شده مقام دویم را کسب نمود و با مدال نقره سرفراز گشت. اکمل‌الدین کریموف پهلوان معروف تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان در رشته سامبوی ورزشی بین مردان در وزن تا 58 کیلو صاحب مدال برنجی گردید. اکمل‌الدین بعد دو پیروزی بر رقیبانش از ازبکستان و فدراسیون بین المللی سامبو در دوره نیمه نهایی از نورسلطان ژوبتخان از قزاقستان مغلوب شده، کریموف برای دریافت مدال برنجی بر نماینده ایالات متحده آمریکا ورنیل روبرتس دست بالا شد. این چهارمین مدال برنجی پهلوان 35 ساله تاجیک اکمل‌الدین کریموف در مسابقات قهرمانی جهان به شمار می رود. همچنین وی در قهرمانی جهان 4 مدال نقره به دست آورده است. سال 2021 باشد اکمل‌الدین در قهرمانی جهان در شهری تاشکند در سامبوی ورزشی در وزن تا 58 کیلو مدال طلا گرفت که این نتیجه بهترین او در کارنامه ورزشیش محسوب می شود. مبلغ عمومی جایزه‌ی مسابقات قهرمانی جهان در بیشکک 341 هزار دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‌داد. برندگان مدال طلا با 4 هزار دلار، نقره 3 هزار دلار، برنجی 2 هزار دلار مکافاتانی داشتند. باید گفت که مسابقات قهرمانی سامبوی جهان باری 50 دایر گردید. در قهرمانی جهان در بیشکک گشتگیران روسیه از همه بیشتر 21 نشانی طلا، 2 نقره و 5 برنجی گرفته مقام اول را صاحب شدند. جای دویم نصیب منتخب قزاقستان شد که 2 نشانی طلا، 2 نقره و 8 برنجی به دست آورد. منتخب قرغیزستان با 2 نشانی طلا، 1 نقره و 2 برنجی سوم شد. تاجیکستان، اینچنین کامرون، اسپانیا و ونزوئلا با 1 تایی مدال نقره و 1 تایی مدال برنجی جایگاه 13 را از آن خود کردند.
یک طبیب تاجیک گفت که خدا را دیده است و با خدا گپ زده است. چند روز پیش روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار اعلان کرد که آیین زردوشه را در تاجیکستان احیا میکنند، ولی هر دو زیر باران تحقیر و تهدید ماندند. اولی را مقامات دستگیر کردند. این بحث موضوع تحملگرایی را در تاجیکستان که مقامات همیشه یک دست آوردی تاجیکان مسلمان میدانند دیگر بار داغ کرد. سلام و درود بینندگان عزیز، آیا واقعا تاجیکان تحملگرا هستند یا طاقت شنیدن عقیده و اندیشه غیر را ندارند؟ رای حل کدام است؟ بحث ما در همین باره است و مهمانان برنامه امروز ما دانشمند تاجیک لقمان بایماتوف از اروپا و پژوهشگر علوم اسلامی ادهم حیدرزاده از ترکیه هستند. به برنامه گپ آزاد خوش آمدید. و سوال اول رو از شما جناب بایماتوف شروع میکنیم. اگر خبر دارید روزنامه‌نگار و کتابدار عبدالقادر عبدالقهار از احیای آیین زردشتی در تاجیکستان گپ زد و دفعتا دچار واکنش سخت شد. خودش میگد در همین 10 روزی که گذشت صدها توهین و دشنام و دعوت دست کشیدن از اقدامش از شبکه های اجتماعی دریافت کرده است. این چه معنا دارد؟ خواهش میکنم.
البته من خبر دارم. با دقت اون گزارش ایشان از طریق اینترنت پیگیری کردم و اگر سخن راجع به عامل های اصلی برود ما میتوانیم چند عوامل را به عنوان گروه بندی ارائه بکنیم. عوامل سیاسی، عوامل تاریخی، عوامل به اصطلاح دینی، مذهبی، فرهنگی و همچنین فضای اجتماعی و اقتصادی که هم‌اکنون در تاجیکستان حاکم است می تواند به این روندها مؤثر باشد. من به عنوان یک مورخ اشاره بر عامل تاریخی می توانم بکنم که این عامل خیلی اثرگذار بوده برای مردم تاجیک از طول تاریخ قبل از اسلام و تا کنون. البته ما تاجیکان در ردیف ایرانیان افتخار میکنیم که گویا نخستین قانون تحمل بشریت از طرف به اصطلاح کوروش کبیر اعلام شده است. در صورتی که ما میبینیم در تاریخ این پدیده تاریخی